أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. آثار فراوانی رو برای بحث سخاوت خدمت شما عرض کرده. آنچه که باقی مانده از صحبت نشانه سخاوت چیه که انسان بتونه خودش رو با او آزمایش بکنه ببینه سخاوت داره یا نه، علتهای سخاوت چیه، چه عواملی باعث میشه که انسان سخی بشه، و بعد هم کیفیت معالجه او. اینا عرایز امروز ماست. قبل از ورود به صحبت هم یه روایتی رو پیدا کردم که این روایت باز ما رو متوجه این نکته میکنه که مباحث اخلاقی دقیقا نکات روانشناسی داره، و این روایت تو باب سخاوت هم اتفاقا آمده. گرچه ما میتونیم برای کل مباحث اخلاقی از این روایت استفاده کنیم، منتها فرمان سخاوت ریشه داره، ما باید دنبال ریشه او باشیم، کار روبنایی نمیتونیم بکنیم. ببینید، روایت به جلد 78 بهار صفحه 202 راوی میگه که من وارد بر امام جعفر صادق علیه السلام شدم و فرزندشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در محضر پدر بزرگوارشون حضور داشتن و پدرشون داشتن توصیه میکردن به فرزندشون. توصیه ها فراوانه، من اون بخشش که مناسب بود با بحث سخاوت رو این یک بخشش رو فقط میخونم، اما توصیه های حضرت زیاده. فرمودن یا بنیه اذا طلبت الجود به معادنه، هر زمانی که دنبال جود و سخاوت بودی باید دنبال معادنش بری، یعنی اون منبعش رو پیدا بکن. منبع رو که در خودت ایجاد بکنی قاعدتا جود هم برات به وجود میاد. بعد فرمودن جود معادنی داره، بعد معادن هم اصولی داره، یعنی خود معدن باز مستقیما ممکنه به جود منتهی نشه، از معدن تازه میاد تو ریشه ها که اینا رو اصطلاحا بهش اصول میگن. بعد فرمودن للاصول فروعا، از ریشه ها میاد تو تنه ها و شاخ و برگ ها، بعد اون شاخ و برگ هاست که میوه میده، للفروع ثمرن، اون شاخ و برگ ها میوه هایی داره که میوهش همون جود و سخاوته. بنابراین اول برو سر معدن، از معدن میای تو ریشه ها، از ریشه ها میاد تو شاخ و برگ، از شاخ و برگ میرسه به میوه سخاوت. دو مرتبه ازت فرمودن ولا یطیب ثمرون الا بفرعن، هیچ وقت میوه پاکیزه نمیشه و خوب در نمیاد مگر اینکه این شاخ و برگا اونا خوب باشه. شاخ و برگا اصلا وجود نداره الا به اصلن، مگر اینکه ریشه هایی باشه. ریشه ها هم هیچ وقت خوب در نمیاد الا به معدن طیبن، اگه یه معدن طیب و پاکیزه باشه. من حالا رو درخت مثال میزنم، میگم معدن همون زمین خیلی حاصلخیز و خوبه. زمین خیلی مرغوب میتونه ریشه های خوبی رو درش پرورش بده. ریشه ها اثر داره رو شاخ و برگ، شاخ و برگ هم میوه خوبی میده. به همین شکل حضرت میفرمان اگر دنبال جود و سخاوتی، دنبال ریشه های او باش، و ریشه ها هم دنبالش، بالاخره ریشه تر از او پایین ترش میره به بحث معدن. اصلا برو سراغ معدن کار، معدن رو حاصل خیز بکن. بحث ما هم همینه. یه پزشکم وقتی میخواد یه بیماری معالجه بکنه، خود بیماری که باش مبارزه نمیکنه که، میره سر عواملش، ریشه یابی میکنه، علت بیماری پیدا میکنه، بعد اون علت رو ریشه کن میکنه. چون علتی که دنبالش معلول میاد، حالا اگه علت بد باشه معلولش هم بده، اگه علت خوبی باشه معلولش هم خوبه. خب بحث اول امروزمون بحث نشانه سخاوته. علامت چیه که چطور ما خودمونو با او آزمایش بکنیم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمان من علامت سخا، از نشانه های سخاوت اینه، الله یبالی من اکل دنیا، براش مهم نیست از خوراکیای دنیا. ببینید آدمی که سخیه، خوردن دنیا براش مهم نیست. معناش این نیست که انسان ترک وظیفه بکنه دا. ببینید بعضی اصلا تنبلی میکنن، اهمال کاری میکنن، اون نه. نه، گاهی میشه شرایط یه جوریه که حالا غذای مناسبی نیست یا اصلا غذایی وجود نداره. آدم سخی براش مهم نیست. حالا ارتباطش با سخاوت چیه؟ ارتباطش اینه که انسان سخی ها وقتی میخواد انفاق بکنه، رد بکنه، نگاه میکنه به خود خوراک خودش، میبینه برای خودش چه چیزی باقی میمونه. خب اون آدمی که سخیه، وقتی براش مهم نیست خودش، راحت انفاق میکنه، به خصوص نیاز دیگران اگه خیلی مهم باشه اونو مقدم میاندازه بر نیاز خودش، راحت انفاق میکنه. اون که سخاوت نداره یا کم داره تو این جاها، نه، حاضر نیست که کامل یک کسی رو تأمینش بکنه. اول خودشو، خانمشو، بچه هاشو، اونایی که خلاصه وابسته به وستن، همه اینا رو میگه بذار سیر بشن، بعد مازاد زندگیشو رد میکنه. خب این نشون میده که خود و خوراک برای خودش مهمه. آدمی که اهمیت داره هنوز کاملا سخاوت توش جا نگرفته. از فرمودن نشان، یکی از نشانهای سخاوت اینه که براش خوردن تو دنیا اهمیت نداره. حالا راجع به خود حضرت عرض بکنم که همسرشون میگه تو تمام عمر حضرت 3 شب پشت سرم حضرت سیر نخوابیده، امکان نشد. تو این سالهای زیادی که با ایشون بوده میگه 3 شب پشت سرم سیر بخوابم. یعنی مرتب اتفاق می افتاد شبا گرسنه ازت می خوابیده، مثلا چیزی نداشتن میل بکنن و اینا را اهمیتش هم نمی دادن. که خادم حضرت اون انس ابن مالک سالها خادم حضرت بوده، یه داستان خیلی زیبایی داره. میگه حضرت روزایی که روزه می گرفتن من یه افطاری براشون آماده می کردم، حضرت می رفتن مسجد نماز رو می خوندن، مغرب بعد می اومدن منزل، من افطار رو می گذاشتم جلوش. یک شب حضرت نیومدن منزل، خیلی طول کشید، یه ساعت طول کشید، من مطمئن شدم حضرت جای دیگه رفتن افطار، لذا خودم افطاری رو خوردم. بعد که تمام شد حضرت اومدن، آهسته از اطرافی پرسیدم حضرت کجا بودن، خواستم بینیم افطار بالاخره کجا میل کردن؟ اطرافی گفتن نه ازاد جای نبودن، مسجد بوده. تازه این فهمید که ازاد تو مسجد که بودن اطرافی خب سوال میکردن، ازاد هم نمیگفتن من روزه بودم ولی باید برم منزل افطار کنم، نشسته بودن هم تو جواب اینا رو میده. از این طرف خادم چون مطمئن بود که دیگه حضرت افطار کردن افطار خودش خود والا این کارو نمیکرد، غذای دیگه هم تو منزل چی نبود، خیلی ناراحت شد که حالا حضرت هم گرسنه هستن هم یه ساعت از افطارشون هم گذشته هم افطار خودش خورده. ببینید همه این مباحث وقتی کنار هم میاد اصلا خیلی شرمنده میشه. خودشو تنها کاری کرد، آماده کرد که وقتی حضرت میگن پس افطار رو بیار عذرخواهی کنه و بگه چون دیر کردید من مطمئن بودم جای دیگه رفتید و عذرخواهی کنه بگه من خودم خوردم. میگه حضرت هیچی نگفت، هر چی صد کردم حضرت یه کلمه بگن برو افطار رو بیار دم ازا هیچی نمیگه، رفتن گرسنه خوابیدن. ببینید شرمندگی انس بیشتر شد و همینطور نگرانی زیادتر شد. مثل که حضرت هم خب میدونستن که این یه افطار رو میل کرده، اما خواستن این شرمنده نشه و حتی در این حد او رو تو محضور اخلاقش نیندازن هیچی نگفته، من تو رفتن راحت گرسنه خوابید. منتها انس میگه من سالهای سال دلم میخواست به یه بهانه حضرت یه بحثی رو پیش میکشیدن، مثلا بگن اون شب من گرسنه خوابیدن تا من بلاخره توضیح بدم، اما میگه به روی من تا رو آخر عمرشون به روی منم نیورده. حالا این از دید خودشه، اما از دید پیامبر چیه؟ از دید اون حضرت اینه که حضرت اصلا اهمیت نمیدادن به این. حالا معلوم شد خود انس اهمیت میداده. ببینید وقتی اهمیت نمیدن اینطوریه که حالا شرایطی ناخواسته پیش اومده نیست قضا یا قضای مناسب نیست، اهمیت نمیدن. یه همچین آدمی ببینید چطور سخاوت ازش تولید میشه، راحت انفاق میکنه دیگه. اما کسی که خودش اهمیت میده برای اکل دنیا نه. و من ملکها مؤمنن او کافرن و آسین او مطیعن شریفن او وزیعا. باز فرمودن علامت سخا اینه که از مالک بودن افراد هم براش تفاوتی نمیکنه که کی چی داره. آدم سخی چشمش نمیگیرد اموال مردم که مثلا این آقا حالا این ماشین رو داره، این خونه رو داره، این لباس رو داره، این همسر رو داره، این بچه رو داره، این مدرک و این ریاست رو. آدم سخی خودش که از همه چیز براحتی میگذره از داشتن دیگران هم براحتی میگذره، لذا زخم چشم هم ندارن. آدم های سخی هیچ وقت نعمت دیگران براشون بزرگ جلوه نمی کنه که خدا نکرده یه زخم چشم بزنه که اون نعمت ازش گرفته بشه. اما آدم های تنگ نظر چی؟ یعنی خودش هم نداره یا خودش هم داره اما همینطور چشمش به نعمت های دیگرانه که فلانی چی داره. آخرش هم یا چشم زخم میزنه، چشم زخم نزنه حسادت داره، حسادتش یا عملی نکنه تو دلش کینه او رو داره. همینطور بحثای مختلف ضد ارزشی تو وجودش هست. حضرت فرمودن نشانه سخاوت اینه که از ملک افراد هم هیچ تفاوت براش نمی کنه، چه مؤمن باشه، چه کافر باشه، چه معصیتکار باشه، چه مطیع باشه، چه آدم بلند مرتبه باشه، چه آدم پستی باشه، مالک بودن افراد براش تفاوتی نمی کنه. باز فرمودن دنباله این علامت سخا فرمودن یطعم غیره و یجوع. آدم سخی میرسه به جایی که دیگران رو اطعام میکنه اما خودش گرسنه است. و یکسو غیره و یعرا، دیگران رو لباس بهشون میده میپوشونه، خودش گاهی برهنه میشه، یعنی خودش هم نیاز داره اما نداره دیگه. و یعطی غیره و یمتنع من قبول عطاء غیره، مرتب به دیگران عطا میکنه اما اینطور نیست که مرتب خواهد از عطای دیگران استفاده کنه. چشمداش نداره. یمن و بزالک ولا یمتن و ولا یمتن نه. این یمن و بزالک معناش منت گذاشتن نیست، معناش منت عملیه. منت عملی یعنی دادن نعمت، حرف نمیزنه. یمن و بزالک یعنی با دادن نعمت به دیگران مرتب این کار انجام میده. اما لا یمتن و یعنی قبول نعمت بخواد مرتب بکنه نیست. این لا یمتن و دو تکرار میکنم، انتظار نداره. ولی اینکه دیگران بهش لطفی بکنن بخواد نپذیره، گفتیم علامت تکبره که این خوب نیست. یه کسی به شما نعمت رو عطا میکنه میگه بفرمان، شما میگه خیلی ممنون متشکرم. این خیلی ممنون و متشکر یه ریشه جزئی تکبره. یعنی شما تصمیمت اینه که به من هدیه بکنی، اما چون من خودم رو بالاتر از تو میدونم من تصمیم گیرم نه تو. شما تصمیمت اینه که به من هدیه بکنیم، اما من تصمیمم فوق تصمیم شما، چون خودم بالاتر میبینم دیگه. لذا با یه تشکر ظاهری که خودم رو فریب میدم خیال میکنم تشکر کار حل کرد، در حالی که آدمی که تواضع داره ولو نیازم نداره، وقتی خواسته دیگری اینه که به شما لطفی بکنه میگه متشکر و ممنون و ازش میگیرید، دستتون رو زیر دستش قرار میده، خودتون رو کوچیکتر از او حساب میکنید، میگیرید. فوقش اینه که حالا گاهی میگید که ما حالا چیز گرفتیم خوردنی، اما من هیچی میل ندارم، نمیخوام استفاده کنم. خیلی خوب، شما بگید که دیگه بگید. اگه اون نفر سوم هم ادب دین رو سرش بشه، اونم حق نداره رد بکنه. لذا این همینطوری ادب میره جلو تا قضا میرسه به دست محتاج، دست اون که رسید دیگه استفاده میکنه. بنابراین این که فرمود لا یمتنو یا فرمود یمتنع من قبوله، من اضافه میکنم به خاطر این نکته است که انتظار نعمت از دیگران نداره. آخر دست حضرت یه نشانهی بیان کردن، این خیلی عجیبه، یه تقریبا چیزیه که هیچ کس نداره این نشانه رو جز خود چهاردهم معصوم علیه السلام. فرمودن ولو ملک دنیا به اجمعها لم یرا نفسه فیها الا اجنبی. یا انسان سخی اگه تمام دنیا رو مالک بشه، خودش رو در دنیا مالک نمیدونه، آخرش خودش رو یه آدم بیگانه میدونه. ولو بذلها فی ذات الله عز و جل فی ساعت واحده ما مله. اگه تمام دنیا رو ببخشه، نه طی چند سال، توی زمان، یعنی با هم کل دنیا رو ببخشه، هیچ نگران نمیشه دیگه. این علامت آخری حقیقتا کار خیلی زورداریه که به خود اهل بیت علیهم السلام میخوره، به خود گوینده این عبارت میخوره که از ته دلشان این عبارت ها صادر شده. و دنیای امروز هم ندارید شما، اگه مورد سراغ داشتید تو دنیای امروز بینید چی هستن اینطوری باشید. هر جا سراغ دارید فقط تو عالم دینی ممکنه پیدا کنید. ادعاشو نمیگم، عالم دینی هم ممکنه ادعا بکنم، اونجا که حقیقتا کسی واقعا مالک باشد و اینطور بیگانه به او. من نمونهشو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه معرفی میکنم که میدیدید در حالی که دلهای یه دنیا به سمت ایشون معطوف بود، حقیقتا هیچ کس رو دیگه سراغ ندارید به غیر از معصومین علیه السلام که اونا حسابشون جداست، اما تو غیر معصومین ما دیگه سراغ نداشتیم کسی رو که اینطور میلیون ها انسان فدایی ایشون باشه، یعنی حاضر بودن جانشون رو فدا بکنن. اما خود حضرت امام فکر میکردید حالا راجع به این براش ارزش قائل بودن، حالا خودشون بزرگتر حساب میکردن. اون تواضعی که تو وجود امام بود، ولو در مقابل فرزند شهید، که اینا رو ما از امیرالمومنین علیه السلام تو تاریخ خونده بودیم، اما تو عمل دیگه باورم نمیشد که یه عالمی که تو میدان شجاعت میدید آنچنان شجاعی که میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، حقیقتا تو وجودشون مثل که ترس خدا نیافریده بود، هیچ ترس نداشتن. اما از این طرف هم اینطور متواضع، اشداء علی الکفار، اما بین خود نه، رحما و بینهم. ایناست که امتیاز توی عالم دینی است. یه موقعی هم خدمت رهبر معظم انقلاب بودیم، ایشون هم مشابه همین جملات فرمودن، فهمیدم تو وجود من هیچ علاقه ای به رهبری هیچی وجود نداره. بعد اشاره کردن به اون افراد که اونجا بودن، گفتن بین شما هست کسانی که میشناسید من از نزدیک، میدونید چی میگن. گفتن تو وجود من یک ذره علاقه به این موقعیت رهبریم نیست، اما وظیفه‌ای هم که بر دوشم گذاشته شده کوتاهی درش نمی‌کنه، وظیفه رو محکم انجام میده. ببینید بین این دو حالت خیلی مهمه، چون یا کسی اهمیت نمیده، بعد تو عملم تنبلی میکنه، شونه خالی میکنه، کم میگذاره، یکم به عکسه، علاقه من که هست او رو میکشونه دنبال ریاست. بین این دو خیلی شیرینه که تو عمل وظیفشو خوب انجام میده، تو دلش که مراجعه میکنه میند هیچ علاقه ای نداره. و جدشون امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اگه کل دنیا رو به من بدن و بگن ظلم بکن، یه برگ جو رو، یه دانه جو کوچک رو از دانه یه موشه بگیر، به این اندازه گناه هم نیست، اما بالاخره یه ظلمه، ظلم کوچکیه که از نظر اخلاقی میگن این کار رو نکن. حضرت هم نگه کل دنیا رو هم به من بدن و بگن این اندازه ظلم بکن، نمی کنه. اون وقتی که بعد از قتل نفر سوم که امیرالمومنین علیه السلام حاکم ظاهری شدن، خب میمدن دیدن حضرت، میخواستن هم مثلا تبریک بگن، هم دست بدن و قول بدن که در خدمت امام هستن. یه موقعی یه سری بزرگان اومده بودن میخواستن امام رو ببینن، حضرت داخل خیمه بودن. ابن عباس میگه من رفتم داخل خیمه که به حضرت بگم، یه تعداد اومدن میخوان خدمت شما برسن، تا وارد شدن دیدم حضرت میشستن کفششون رو داشتن وصله میکردن. صحنه برام خیلی عجیب بود، گفتم به این همچین انسانی که مالک ظاهری است و الان بالاخره منطقه اسلام همه زیر نفوذ اوست، اما خودشون این تو ساده افراد اومدن میخوان امام رو ببینن، که چه بسا اون افراد هیچ وقت حاضر نیستن این کار رو بکنن، خود امام میشستن. از نحوه دیدن خود امام متوجه شدن که این خیلی برش جا افتاده، به ابن عباس گفتن این کفش من یه تا بود، گفتن این چقدر ارزش داره؟ یه نگاه کرد گفت هیچ، چون هم وصله داشت هم یه دونه بود. آقا کفش یه دونهش که دیگه ارزش نداره، که هر جمع داری دوتاش با هم یه جفت ارزش داره، گفت هیچ ارزش نداره این. و ظاهرا ازت قسم هم خوردن، والله این حکومتی که من بر شما دارم از این کفش در دید من ارزشش کمتر، یعنی اصلا من برای ارزش قائل نیستم. بعد یه استثناء زدن، فهمیدن الا این که بتونم عدالتی رو اجرا بکنم، حق مظلومی رو زنده بکنم، اون برام مهمه، اما این که حاکمم این حکومت برای من هیچ ارزش نداره. حالا در اینجا حضرت فرمودن انسان سخی اینه، اگر مالک تمام دنیا بشه خودشو اجنبی میبینه، مالک نمیبینه، و از اون طرف اگر کل دنیا را در یه لحظه انفاق بکنه، همه رو واگذار بکنه، تو دلش ملامت نمیکنه خودشو. حالا تو ظاهر ممکنه وضع جلو خودشو بگیرن، تو دلش احساس ناراحتی بکنه نه. این معلوم میشه اون وقتی هم که به دست آورده بود خوشنود نبود، که تو سوره 8 میفرماد که اون وقت که به دست میاره دنیا رو خوشحال نمیشه، اون وقتی هم که از دست میده ناراحت نمیشه. این علامت البته حالا تعریف زهده، بحث سخاوت هم میشه ازش استفاده کرد. خب حقیقتا این نشانه های سخاوت توی این روایت برای ما خیلی عجیب هست. 4-5 تا نشانه را ازت اینجا بیان کرده. و اما 7 علت رو برای سخاوت میخوام خدمتون عرض بکنم. چه چیز باعث میشه که انسان سخی میشه؟ یکی از اونها یقین انسانه. لابلای بحثای قبل داشتم، هرچه ایمان انسان به پروردگار به یقین نزدیکتر میشه، خدا رو بهتر میشناسه، تو عمل راحتتر سخاوت داره. چرا؟ چون خدا رو پشتیبان خودش میدونه، هیچ نگران نیست. حالا هرچه این یقین ضعیفتر بشه، بیاد به مرز شک نزدیک بشه، کار به عکس میشه. میخواد خودش تمام برنامه‌هاشو مرتب بکنه، کاری به خدا نداره. هرچی هم بگن خدای متعال، میگه من اون درسته، اما آدمای دنیایی دیدی دیگه، به امور آخرتی که میرسه هم میگه انشالله خدا کریم چیه، اما به امور دنیایش که میرسه انشالله دیگه نمیگه، تلاش میکنه که حتما وضع مالیشو وضع زندگیشو کاملا خوب بکنه. آدمای دنیایی اینطوریه، از آخرتشون کم میگذارن، اعتماد به خدا میکنه، میخواد نفس خودش رو راضی بکنه، اما از دنیاش کم نمیگذاره. امام هفتم علیه السلام هم فرمودن لا یشغل که رزق مضمون عن عمل مفروض، مواظب باش آی کاسب، رزقی که از طرف پروردگار ضمانتش شده که حتما بهت برسونه، تو رو مشغولت نکند از عمل واجب. عمل واجب که دیگه ضمانت نشده از طرف پروردگار، که عمل واجب خودت بد انجام بدی، اما رزق از طرف پروردگار ضمانت شده. کجا؟ تو سوره زاریات آیه 58 فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. پس یکی از عوامل سخاوت یقینه. دوم همت عالی. هرچه همت انسان بالاتر شد سخاوتش بیشتره. چرا؟ علتش اینه، آدم هایی که همت بالایی دارن دنیا رو کوچک میبینه. نه دنیا کوچک باشه، کوچک میبینه. نظیره کسی که میره رو کوه صفه، اصفهان رو کوچک میبینه، ولی اصفهان کوچک نشده. چرا کوچک میبینه؟ دیدش وسیع شد. دید انسان وقتی وسیع شد راحت از شهر اصفهان میگذره، خیابونا رو هم تو با یه دید هم تو نگاه میکن. اما اگه اومد تو شهر، نه دیگه، این خیابون با خیابون براش فرق میکنه، میگه اینجا خونه متری چندیه، اونجا چندیه. این مال اینه که دیدش کوچیکه. تو زندگی هرچه دید انسان وسیع شد، مال دنیا رو کوچیک میبینه. همت عالی یکی از عوامل سخاوته. سوم توجه به مقصد از عوامل سخاوته. مقصد یعنی همون هدف خلقتمون. توجه کنیم ما برای کجا آفریده شدیم، بعد برای اون مقصد چی نیاز داریم، زاد و توشه میخوایم دیگه. آدم این که مقصدم تو ذهنش حاضره، راحت از دنیا میگذره، یعنی دنیا تو حال گذره دیگه، اینو راحت میده، ذخیره سازه میکنه، چون میدونه دنیا مزرعه آخرت باید باشد براش، و اینجا میخواد زراعت بکنه، اون طرف درو بکنه. این سه نکته ای که عرض کردم همش در یک روایت آمده که قبلا خدمتتون خوندم، مجدد تکرار میکنم. ببینید امام صادق علیه السلام چطور این نکات خوب رو دقیق متذکر شدن، یاد شیعیانشون دادن. حالا من بخش اول حدیث رو دیگه نگفتم، اولش اینه، بعدش اینه، ولا یکون مؤمن الا سخی. انسان مؤمن واقعی نمیتونه باشه مگر اینکه تو ایمانش سخاوت هم داشته باشه. بدون سخاوت انسان نمیتونه ایمانش رو حفظ کنه. آدمای بخیل آخرش ایمانشون از دست میده. چرا؟ قبلا گفتم حقوق واجبشو ادا نمیکنه. این چیزو میتونه مؤمن باشه؟ فرمودن مؤمن امکان ندارد مگر با سخاوت. بعد فرمودن ولا یکون سخیا الا ذو یقین. انسان نمیتونه سخاوت داشته باشه مگر صاحب یقین باشه. و همتون عالیه، دومی که همت بزرگ هم داشته باشه. حضرت علتش هم ذکر کردن، فرمودن لأن السخاء شعاع نور الیقین. این سخاوت یه شعاع نور یقینه. و من عرف ما قصد هان علیه ما بذل. فرمودن کسی که مقصد رو میشناسه، میدونه برای کجا اومده تو دنیا، هدف خلقتش چیه، بذل یعنی بخشش براش آسانه، راحت میبخشه به خاطر اون رسیدن به مقصدش، چون اهمیت میده اون مقصد. چهارم از چیزایی که سخاوت رو تولید میکنه عقله. حالا نگید همه ما عقل داریم، نه، عقل شدت و ضعف داره. اولا عقلای ماها معمولا از نصف کمتره، عقلای متعارف انسانها که باید 120 درجه حد کاملشه معمولا از 60 هم پایینه. یه تعداد انسانهای معدودی هستن که میتونن از نصف درکشون بزنه بالا، معمولا درک عقل کمه. زمان ظهور حضرت ولی عهد علیه السلام که روایت در حضرت دست میکشن رو سر مردم، حالا این معنیش نیست که دست دقیقا رو سر میزنن، اشاره که میکنن کافیه دیگه، اما اشاره که میکنن دست امام علیه السلام برکتی داره که عقلها رو تقویت میکنه. وقت میدید عقل که میره بالا گناه دیگه نمیکنه، ظلم به دیگران نمیکنه و از جمله به راحتی میبخشه. عامل مهم سخاوت درک عقل. عقل باید رشدش هی بره بالا. من اینا روش روایت های متعدد دیدم، چون همه مجامع رو داشتم نگاه میکردم، تو جای مختلف هی برخورد کردم به این نکته. معلومه که اهل بیت علیهم السلام مکرر به شیعانش اینا تکرار میکردن. از سخا و ثمرت العقل، مثلا میوه عقل سخاوته. یعنی بچه عقل از درون تقویت میشه، میوهی که میده سخاوت. قناعت هم همینه، من حالا بستم راجع به قناعت نیست، اما تو قناعت هم مشاره همی روایت رو داریم، القناعت و برهان و نبل. نبل یا نوبل در عربی هر دوش به معنای تیزهوشی، کیاست، وفور درک و عقل، اینا رو میگن. دیدید بعضیا خیلی تیزن تو فهم مطالب، زود میفهمه، حتی مطالب نگفتنی رو زود انتقال ذهنی پیدا میکنه. بعضی همستان نه. فرمود قناعت برهان اون تیزهوشیه، یعنی دلیل اونه. اگه یک دیدی کسی قناعت میکنه تو زندگی، بفهمید آدم تیزهوشیه، چون به جا داره قناعت میکنه. حالا راجع به سخاوت که الان داریم بحث میکنیم اینه. فرمود کثرت البذل آیت النبل. کثرت بخشش اگه از کسی دیدید یا از خودتون، این نشونه همون تیزهوشی شخص، نشونه کثرت درکشه. پنجم، از عوامل سخاوت مردانگیه. بعضی هستن صفات مروت و مردانگی توشون خیلی قویه. این مردانگی آثار فراوانی داره. مثلا فرض کنید وفا به عهد یکیشه، به یکیسی قول داده به قولش دفاع میشه. آدمایی که مروت دارن اینطوریه. آدم که مروت ندارن میگه من یه چیزی گفتم موقع ازدواج، یه قولی دادم، الان فکرم عوض شده، خیلی راحت میزنه زیر قولش. یا از نشانهای مردانگی راستگویی هنگامی است که به ضررش تمام میشه. آدمی که مروت داره اونجایی که به ضررش تمام میشه خیلی صریح داره راست میگه، هر چی بهش نگو این به ضرر تمام میشه، میگه نه من از واقعیت دست بر نمیدارم. حالا صفاتی در مردانگی انسان وجود داره که مختص به مرد هم نیست، حالا اسمشو میگه مردانگی، تو خانم هم این حالت ها وجود داره و در واقع برگه به انسانیت انسان، هرچه انسانیت قوی تر باشه اینه. یکی از آثار مروت سخاوت، آدم صاحب مروت و مردانگی به راحتی انفاق میکنه، به خصوص اگه ببینه طرف مقابلش نیاز داره و یه ضرورتی هم درش احساس بکنه. فرمود از سخا و عنوان المروه، مثلا این سخا تابلوی مروته، یعنی نشانه اوه. و تا میدید کسی سخیه بفهمید که این تو وجودشون مردانگی وجود داره. ششم از عوامل سخاوت کریم بودن انسانه. انسانهای کریم، بزرگوار، صاحب فضائل اخلاقی، این هم تو چند تا روایت خدمتون عرض میکنم و علتش هم توضیح میدم که چی میشه کرامت تو وجود انسان اثر میذاره رو سخاوت. اون ارتباط شو خدمتون میگم چیه. روایت امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان به کثرت الافضال یعرف الکریم، وقتی میدید کسی خیلی بخشش داره میتونید شناساییش کنید، بگید آدم کریمیه، یعنی از معلول پی به علت ببرید، معلول این اثر ظاهریشه، متوجه بشید تو وجودش صفت کرامت هست. یا فرمان سنت الکرام ترادف الانعام یا ترادف الانعام، اصلا روش انسانهای کریم پی در پی نعمت دادنه، نه نعمت موقت، هم تو پی در پی روشش اصلا اینه و قطع نمی کنه تا زمانی که جان اومده تا گلوی اوی که قبلا خدمت میگفتم اهل بیت علیهم السلام میگفتن تا اون لحظه هم که میرسه بازم انفاق بکنه. فرمودن لذت الکرام فی الاطعام و لذت اللعام فی الطعام، آدم های کریم لذتشون تو خوروندن، آدم های لعیم لذتشون تو خوردنه. و این تفاوت که بین کرام و لعام هست اینه، بعضی ها دیدید همش دوست دارن یه چیزی بهشون ببخشن، خودتونم ممکنه دیده باشید بعضی ها هم تو هدیه براش میبرید یه طرفه، بعد چه بسا یکیس که تو جرائن کار میگه داخل چرا همش یه طرفی و چرا اون به شما هدیه نمی کنه. بعض از زن و شوهرها اومدن صحبت کردن به ما، مرد میگه من مرتب مثلا هدیه برای پدر مادرم بردم، خانمم کن کن سرسده شهر میاد، میگه چرا. میدید انسان اگر کریم باشه، کریم بودنشونه مرتب انفاق میکنه و نباید چرا بگه، این چرا گفتن که پستی انسانه. البته مرد هم یک تبعیض قائل میشه، یه افرادی رو انفاق میکنه یه افراد انفاق نمیکنه، یک حرف خانم اینه که چرا تبعیض قائل میشه، اون حرف ممکنه به جا باشه. در اصل آدم های پست آماده خوردن هن، آماده گرفتن هن، اما آدم های کرام نه، آماده اطعامه. خب و اما اثر این کریم بودن روی سخاوت ارتباطش اینه، آدم کریم نفسش رو بالا میبینه، هرچه انسان نفسش رو بالا دید حاضر نیست معاوضه کنه با چیز پس، خودش رو بیاره پایین و معاوضه بکنه. لذا کریم بودن یعنی نفس خودش رو بزرگوار دیدن، باعث میشه که به راحتی از دنیا صرف نظر میکنه و سخاوت رو ازش میبینید صادر میشه. به عکسش آدمایی که خودشونو بالا نمیبینن، نفسشو نفس پستی میبینه. آدمایی که نفسشونو پست میبینن فقط هم بخیل نیستند و مثلا به راحتی گناه میکنه و و مثال گناهش رو بگم این بهتره. آدمی که گناه میکنه این خودشو بزرگ نمیبینه، خودشو پست میبینه، لذا حاضر به راحتی آلوده به گناه میکنه، یعنی معاوضه میکنه دیگه، برای خودش ارزش قائل نیست دیگه، خودشو با یه چیز پستی معاوضه میکنه، با یه حرف زشت که زبانش در میاد، گناهی که با چشمش میکنه، با دستش، با پاش، بالاخره این که داره گناه میکنه یعنی میگه من ارزشی ندارم. اینه که بارها عرض کردم تو بحث امر بالمعروف و نهی از منکر، شما یه روش خوبی که میتونید ازش استفاده کنید اینه که اون کسانی که میبینید یه نکات خوب اخلاقی دارن اما از اون برم دارید یه گناهی رو انجام میده، شما اگه میخواید به راحتی این دست بردارید از گناه، میخواید گناهتون نشون او زشت جلوه بدید، راهش اینه که اول خود او رو ببرید بالا، خودشو ببرید بالا که خودشو همسنگ گناه قرار نده، تعریفشو بکنید با همون خوبیایی که داره، بگید من این خوبیا رو از شما سراغ دارم، لذا شما در نظر من یه آدم بسیار والایی هستید، مقامشو ببرید بالا، بگید دید من نسبت به شما اینه. خب که بردش بالا، عمل گناه در دیدش ذلیل میشه. وقتی گفتید این عمل خیلی بدی است، من شنیدم که شما این کار انجام دادی، اصلا باورم من نمیشه، چون شأن شما خیلی بالاست، بخواد کار انجام بدی باید شأن بیاد پایین دیگه، باورم نمیشه شما این کار انجام دادی، اگر انجام داد حتما یه دلیلی داشته. یه مقدار همچی بکنید طرف خودشو میبرد بالا، همچی خودشو بالا دید دیگه حاضر نیست اون گناه انجام بده، حداقل در جلوی شما، حداقل جلو شما اون گناه دیگه انجام، چون میدونه شما او رو بزرگش میدونید. این نکته رو دقت کنید، امیرالمومنین علیه السلام نکته روانشناسی جا اونجا ازت تو نهج البلاغه بیان کردن، ما از اون نکته استفاده کردیم، البته تو سخاوت هم داریم. فرمودن من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته، کسی که نفسش نزد او کریم شد، خواسته های نفس در نظر او کوچک میشه، ذلیل میشه. حالا خواسته های نفس گناه باشه دیگه اصلا اعتنا به خواسته های نفس نمیکنه. یه نمونش هم بحث بخل دیگه، نفس میگه بخیل باش، پولو نده، برای خودت نگه دار. آدمی که نفسش کریم و بزرگواره، نه دیگه. حالا راجع به سخاوت هم من این روایت رو خدمتون میخونم. من کرمت نفسه استهان بالبذل والاسعاف، کسی که نفسش در نظر او کریم شد، خیلی آسان میشه برای او بخشش و اسعاف. اسعاف همون مساعدت کردن و حاجت برآوردن رو میگن. هفتم از عواملی که سخاوت رو در انسان ایجاد میکنه اینه، انسان بداند که این فقیر رسول خداست، فرستاده خداست. نگید این فقیر یه بشر معمولیست مثل دیگران، حتی زیدست منه چون محتاجه، اینطوری نگاه نکنه، بگه رسول خداست، فرستاده خداست اومده، لذا شما فرستاده رو به اعتبار مرسل بهش اهمیت میدید دیگه. یه بچه اومده در خونه تون، بچه ممکنه هیچ ارزشی هم نداشته باشه، کم سن و سال چی، اما وقتی اون از طرف یه شخص بزرگ اومده، احترام ویژه بهش میگذاره دیگه. فقیر رو فرمودن رسول خداست. اگه ما اینو بهش توجه کنیم، هم از عوامل خوبی است که انسانو به سخاوت ما میداره، تا ندی کسی خواهشی ازش کرد فوری اقدام میکنه. ببینید تو روایت دارد ان المسکین رسول الله فمن اعطاه فقد اعطى الله و من منعه فقد منع الله سبحانه. فرمود مسکین فرستاده خداست، کسی که به مسکین عطا میکنه به خدا داره عطا میکنه، و کسی که منعش بکنه من از خدای متعال کرده. این اشاره به آیه شریفه است، من والذی یقرض الله قرضا حسنا، وقتی دارید قرض میدید به کسی، خدای متعال میفرماد به خدا دارید قرض میدید. یه داستانی هم تو تاریخ نقل میکنن، فکر میکنن مال امام سجاد علیه السلام باشه، که نقل میکنن حضرت وقتی انفاق میکردن بعد دوره بر میگشتن، اون چیزی رو که انفاق کرده بودن میگرفتن میبوسیدن و مجدد میدادن به فقیر. و میگفتن من چیزی رو که به خدای متعال دادن، یا حالا این لفظ دیگه نیمده، این بنده دارم عرض میکنم، این چیزی که داده شد به دست خدا داده شد رفت تو ملک برادگار، لذا حالا دارای برکته. بر میگشتن امام و میگرفتن میبوسیدن و مجدد میذاشتن تو دست اون فقیر. و اما راهکار معالجه، چطور ما حالا میخوایم سخاوت رو در خودمون ایجاد بکنیم؟ معالجه علمی اگه بخوایم داشته باشیم، توجه به همون آثاری که تو جلسه قبل بیش از 50 تا اثر بود، فکر کنم یه 70-80 تا اثر رو خدمت جلسه قبل عرض کردم، اون آثار سخاوت رو اگر انسان یادداشت بکنه و مرتب مرور بکنه، این مرور کردن کم کم هضم میشه براش، ولی از نظر علمی ممکنه بار دوم و سوم میگه من اینا رو میدونم، اما برای جا افتادن براش خیلی مهمه مرور کردن روی اون آثار. دو، توجه به فناء خود و دیگران و مال، اینم یه راهکار معالجه عملی است که خیلی اثر داره، که خوب دقت کنیم هم خود ما فانی میشیم، هم دنیا فانی میشه، هم دیگرانی که هستن، هم پولی که داریم کمکشون، همه اینا فانی میشه. حالا این گذشته‌ای که ما داشتیم یا کمک کردیم چی شد؟ ما اجازه بدید این روایت چون خیلی انسانو عقلشو زیاد میکنه، من دوست دارم روایتو بخونم. فرمودن یقول ابن آدم، پیامبر میفرمان که انسان ها اینطور میگن، میگن ملکی ملکی و مالی مالی یا ملکی ملکی. از فرمودن انسان هایی میگن اینا ملک منه ملک منه مال منه مال منه. بعد از فرمودن یا مسکین، آی بی چیز، به همون کسی دارن میگن که حالا خیلی ثروت داره دا، یا مسکین اینه کنت حیث کان الملک ولم تکن، تو کجا بودی اون زمانی که این ملک یعنی این جهان هستی بود اما تو نبودی؟ مگه تو این نمیگوی مال من مال من؟ و در گذشته همین دنیا بود و تو که نبودی، کجا بودی؟ و هل لک الا ما اکلت فافنیت، آیا تو اصلا چیزی رو داری الا این دو نکته که من حالا بهت میگم؟ یعنی تو هیچی نداری غیر اینایی که میخوام بگم. ای انقدر میگی ملک من ملک من، اونش که داری اینه، یک چیزایی که خوردی که همش هم فانی کردی، اونایی که مال توه یه بخشش اینه، خوردی یا از بینش برتی، به تعبیری پیتزا شده دیگه، این تعبیر پیت که میگیم همه چیزی که انسان میخوره پیت میشه، یعنی آخرش نجاست میشه دیگه، تمام غذایی که انسان میخوره آخرش باز میخوام دیگه، اون پیته دیگه. هل لک الا ما اکلت فافنیت، آیا تو چیزی داری جز اون چیزی که خوردی و بعدم فانی کردی؟ او لبست فابلیت، یا لباسایی که پوشیدی و بعدم کهنش کردی، اینم قسم دوم کم اینه. او تصدقت فابقیت، قسم سوم فهمدن بله یه سری اموالی بود صدقه دادی اونا رو باقی نگه داشتی. ببینید دقیقا عکس اون چیزی که ما فکر میکنیم، میگه ما چه نگه داشتیم باقی مونده، امام علیه السلام یا پیامبر فرمان اینطور نیه، چون که خوردی یا پوشیدی که از بین رفت، اون که صدقه دادی مون برات، یعنی تو صندوقچه الهی انداختی. یه داستان معلوم آیت الله شمس آبادی رو یادم اومد که ایشون یه پولی رو داده بودن به یه شخصی، عیدی دوریالی میداده بودن برا ما یه کیسه، بهش گفته بودن این دوریالی رو برای خودت نگه دار. گفت تو چش ها نگهش میدارم. فرمودن نه، میگم برای خودت نگه دار. گفت آه من میذارم تو جیبم، در جیبم رو میدوزم که مطمئن باشم خرجش نکنم. آه فرمودن این که منظورم نیست، منظورم نه از خونه که رفته بیرون بده به یه فقیر که میگم برای خودت نگه دار، اینه منظورم. دید عالم سخن حکیمانش چقدر دقیقه و این مضمون همین روایته. او تصدقت فابقیت، آنچه رو صدقه دادی و حفظش کردی. اما مرحوم به و اما معاقب علیه. مال اینطوریه، یا انسان باش مورد رحمت الهی قرار میگیره یا مؤاخذه میشه. فعقل، عقلتو به کار بینداز، فکر کن ان لا یکون مال غیرک احب الیک من مالک، مواظب باش مال دیگران محبوب تر از مال خودت در نظرت نباشه، یا چشم داشت به مال دیگران نداشته باشه. مشابه این جملات امیرالمومنین علیه السلام دارن، فرمودن ما قدمت فهو للمالکین، او اموالی که در گذشته دادی به این و اون که این مال مالکینه، یعنی رفت دست دیگران، دیگران مالک شدن، دیگه تو ملک شما که نیست. و ما اخرت فهو للوارثین، آنچه هم که برای آیندت گذاشتی اونم مال تو نیست، مال وارثاست. خوب دقت کنید، گذشته ها رفت تو ملک مالکین، مالایی هم که مال آینده است که میره تو ملک وارثا. و ما معک، چی با توه؟ چی فکر میکنه؟ فما عذر میخوام، ما رو مای مسئوله بد معنا کنه. فما و ما معک فما لک علیه سبیلون سوال غرور، فهمدن اون اموالی که الان داری تو هیچ تسلطی برش نداری الا فریبی است داری میخوری، میگوی مال من. پس اون چی که گذشته بود مال مالکین شد، آینده هاشم که میمونه مال وارث هاست، اونه که الان داری هم تو یه فریبی است داری میخوری، میگوی مال من. کم تسعافی طلب دنیا، چقدر دنبال دنیا اینقدر میدوی و تلاش میکنی. و کم تدعی، چقدر ادعا هی میکنی، هی میگوی مال من. افتورید و ان تفقر نفسک و تغنی غیرک، آیا فکر میکنی و اراده داری که خودتو فقیر بکنی و دیگران رو غنی بکنی؟ اینم عبارت امام که انسان رو متوجه هم فناء خود میکنه هم فناء مال، و اینکه انسان دل نبنده به اینها. سومین چیزی که انسان رو سخی میکنه توجه به اینه که انسان خودشو مالک واقعی مال ندونه. ببینید یکی از مشکلات ما همینه، مال رو مال خودم میدونم لذا دلم نمیاد بدم. حالا اگه یک کسی مثلا 1000 تومان از من طلبکاره، پولش الان پیش منه، منم خودم مالک اون 1000 تومان نمیدونم، حالا اون صاحب حواله داد سر من، پیغام داد به من که این 1000 تومان رو بده به این فقیر، من چیکار میکنم؟ راحت میدم، چون میگم از تو ملک من نرفت بیرون، از تو ملک محیل، یعنی اون حواله دهنده از ملک او داره خارج میشه. اگه ما این حالت رو تو همه اموال خودمون تصور کنیم، این برکت میاد تو زندگی ما، برکت سخاوت، که خودمون رو مالک واقعی ندونیم. حالا مالک هستیم، مالک ظاهری بهش میگن، تو بحثای اقتصادی حرفای متعددی دارم، نمیخوام اینا رو عرض کنم. من تو این زمینه اشاره میکنم به حدیث عنوان بصری که حدیث خیلی ارزشمندیه. این حدیث جلد اول بها صفحه 224. این حدیث رو بزرگان خیلی تاکید دارن که انسان هفته یک بار رو حدیث مرور بکنه، از بس اثر سازندگی داره بر انسان. اونجا که حضرت میخوان به عنوان بصری بیان کنن که انفاق بکن، حضرت سه تا نشانه عبد بیان میکنن که اولش اینه: الله یر العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا. نشانه عبد بودن انسان اینه که بنده خدا هستم، وقتی آنچه خداوند به من عطا کرده است من خودم رو مالکش ندونم. لأن العبید لا یکون لهم ملکون، تمام بنده ها هیچ وقت ملک ندارن. اینایی که بنده مولایی هستن هرچی پول تو جیبشونه مال مولاشونه دیگه. یرون المال مال الله، عقیدش اینه که این مال مال خداست. یزعونه حیث امرهم الله به، لذا جای خرج میکنه که خدا هم بهش امر کرد. بعد حضرت اثرش رو همین بیان کردن که مناسب به بحث ماست. فرمودن فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الانفاق فيما امره الله تعالى ان ينفق فيه. وقتی انسان خودش مالک اموالی که خداوند بهش عطا کرده ندانست، اثرش اینه به راحتی انفاق میکنه، اونم تو مسیری که خدا فرمان داده. چهارم از عوامل سخاوت یقین به جبرانه. این اما روایت های متعددی داشتیم که حضرت میفرمان اگه یقین داری که خداوند تلافی میکنه پس دیگه بخ چرا بخیر؟ اینم خیلی واضحه که چطور تأثیر میذاره، چون واسطه دیگه نمیخوره. فرمودن من صدق بالخلف جاد بالعطیه، کسی که تصدیق میکنه به جبران کردن پروردگار به راحتی و نیکو میبخشه. پنجم عامل سخاوت اینه که بدانیم بیشتر از آنچه که به دیگران داریم کمک میکنیم به خودمون داریم کمک میکنیم. بدانیم فقیر اگه دستمون نگرفت او فقط ضرر نکرده، ضرری که خودمون میکنیم خیلی بیشتره. امام حسین علیه السلام فرمودن من قبل عطاک فقط اعانک علی الکرم، اون کسی که از شما کمک رو قبول میکنه شما رو کمک کرده است به کرمتون. امام صادق علیه السلام فرمودن و یرا ان الذی اخذه من شکر الذی اصطی الیه اکثر مما اعطاه. انسان سخی اعتقادش اینه، میگه من بیشتر از آنچه که دادم گرفتم. گرفتم چیه؟ گرفتم شکر این نعمتی که دستیبم شد، به من شکر داده شد. حالا این شکر رو شکر عملی اگه بگیریم، یعنی تو عمل من تونستم نعمت رو به جا مصرف بکنم، این شکر عملی اینه. ششم از عوامل سخاوت ازدیاد عقل که خدمتون امروز توضیح دادم. هرچه انسان بتونه عقل خودش رو زیاد بکنه سخاوتش زیادتر میشه. حالا ممکنه بگید چطور ما عقلمون رو زیادتر بکنیم؟ روش‌های متعددی در بحث ازدیاد عقل هست. من دو نکته شو اشاره میکنم. یک، تعقل، یعنی به کارگیری عقل. هرچه انسان از عقلش بیشتر استفاده کنه رشد عقلش زیادتر میشه. دوم، چیزایی که ضربه میزنه به عقل انسان اینا رو انسان انجام نده. چیزی از عقل انسان کم میکنه بزرگترینش گناهه. گناه هر یه گناهی که من انجام میدم یه ضربه دارم به عقل خودم میزنه، عقلم میارم پایین. و یکی هم لغو. اینا که در مزگان روایت داریم، حتی روایت کار لغو که ما زیاد اهمیتش نمیدیم، میفرماد کار لغو بیشترین ضربه رو به عقل میزنه. یعنی بی خودی نشستید مثلا فیلم نگاه میکنه، خودم میدونید هیچ نتیجه نداره، بی خودی دارید با یکی حرف میزنید، بی خودی دارید مثلا یه صدا درین درین مثلا رادیو رو روشن گذاشتید تو گوشتون. کار لغو عقلتون کم میکنه. انسان عاقل کار لغو هیچ وقت نمیکنه. تا هم یادی کار انجام بده میگه من باید ببینم نتیجه چیه. مثل یه تاجریه که معامله بیهوده نمیکنه. معامله بیهوده چیه؟ یه خرید و فروش میکنه، زحمت کم میکشه، هیچی سود توش نمیاد، یا سودی که میاد خیلی کمه، خرج همون زحماتش در میاد. عاقل هیچ وقت این کارو نمیکنه. نمیخواد بی خودی خودشو به کار مشغول بداره که. لذا کار لغو مواظب باشید انجام ندید، که اینا ضربه به درک و عقل انسان میزنه. هفتمین راه فرمود لم تکن حلیما فتحلم. وقتی نه حلم نداری، حلم رو به خودت محکم ببند. اینجا میفرما اگر میبینید سخاوت ندارید، یه مدتی به زور اعطا بکنید، اسمتون رو ببرید جز خیرین. تا هم یه جا خلاصه خیرین جا میرن کنکان، شما برید اونجا بذارید اسمتون بره تو ردیف اینا، و ولو یه مبلغ کمی کمک بکنید. حتی من دیدم یه عزیزی که میخواست کمک بکنه، اسم بچه هاشو جدا جدا مینوشت. ببینید حالا یه آثاری داره، یکی از آثارش اینه، این بچه ما از همون کودکی بانک مال نداره، اما پدرش مال میذاره در اختیارش، میگه تو کمک بکن، اسمشو میذاره تو تومار خیرین. این اثر معنوی داره روش، یعنی آینده وقتی بزرگ شد ولو به مقدار کم هم که بتونه اعطا میکنه. خب من بحثم رو خیلی مختصر اینجا دیگه تمام کردم. داستانی رو هم در پایان عرضم اشاره کنم که حضرت موسی علیه السلام وقتی که اون کمک رو به دخترانش رو عیب کرد، یعنی گوسفندانش رو آبیاری کرد، اما هیچ چشم داشتی نداشت، فقط و فقط برای خدا، کسی هم که ازش درخواست نکرده بود که بیا کمک به ما بده، خودش هم که نگاه کردید چوپانای دیگه اومدن نوبت این دخترها رو رعایت نمی کنن، بلند شد اومد گوسفندان شعیب که نمیدونست گوسفندان مالی کی هست، هیچی اطلاع نداشت، اومد آب در آورد، چاه در آورد و گذاشت جلوی این گوسفندا آبیاریشون داد. ببینید کار خوب انسان برای خدا، بخشش برای خدا، و خیلی جواب میده. بعد رفت زیر درخت گرفت خوابید. قرآن میفرماد زیر سایه درخت که رفت یه جمله به ما گفت، به خدای متعال گفت، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا اون چه خیر به من نازل بکنی من به اون محتاج، یه فقیر هستم، سر تا پام محتاجه، هر چی به من کمک بکنه. که این دعای خیلی پرمعنایی است که انسان خودشو فقیر کامل ببینه و راحت دست دعا بکنه، بلند کنه در خانه خدا. خدای متعال ببینید چطور دست حضرت موسی رو میگیره، موسی که نه تو وطنش بود چون فرار کرد از وطنش، نه پدر و مادر بالا سرش بودن که بخوان دفاع ازش بکنن، نه یار و یاوری داشت، نه پولی داشت، هیچی. حالا ببینید تو این شرایط چطور خدای متعال جبران میکنه، یه سخاوت ازش سر میزنه، اونم سخاوت در راه خدا. بعدم دعا میکنه آنچه تو دلشه خالصانه به خدا در میون میذاره، میگه خدای من فقیرم، آنچه به من از خیر عطا کنه من به اون محتاج، و اسبابشو خداوند براش فراهم میکنه. به این شکل دخترانشو ای وقتی رفتن پیش پدر، به پدر گفتن یه جوانی بود، او به ما کمک کرد و شایسته از شما پاداش اونا رو بدیم. او پول نخواست، اما شایسته شما بالاخره یه مزدی بهش بدید دیگه. از شعیب هم خب اونم از خاندان انبیاء میفهمه یعنی چه، میگه بله خب ما مدیون هستیم دیگه. گفت برید بگید بیادش. خودش پیر بود نمیتونست، بعضی هم میگن نابینا بوده. رفتن اون جوانی که حضرت موسی علیه السلام بود و صدایش زن اومد. حضرت شعیب علیه السلام اول کاری که کرد سفره غذای را انداخت و از حضرت موسی تقاضا کرد که اول بشین غذا بخور. حضرت موسی هم خیلی گرسنه بود. بالاخره از شهرش اومد و چیز نخورده بود. خیلی گرسنه بود. اما تا دید سفره جلوش پهنه گفت امکان نداره من غذا بخورم. از شعیب گفت چی؟ چرا نمیخوری؟ مگه شما گرسنه نیستی؟ گفت چرا؟ گرسنه هستم. اما من از خاندانی هستم که کاری رو که برای خدا کردم مقابلش مزد نمیگیره و من میترسم این سفره غذا مزد اون آب دادن به گوسفندانت باشه. میترسم کاری بر خدا کردم دیگه دادم به خدا مزد ازش نه. از شعیبم بلا فاصله گفت ما هم از خاندانی هستیم که سخی هستیم، حالا هم تو از مهمان پذیرایی میکنی، یه همچین تعبیری و میخواست بگه این مزد اون نیست، این کاری به اون نداره، این مهمانی ماست، میخواد ازت پذیرایی بکنه. وقتی حضرت موسی فهمید این کاری به اون نداره، ارتباط نداره، بسم الله گفت و شروع کرد غذا میخورد. خیلی هم گرسنه شد. خب پس گرسنگیش برطرف شد. بحث بعدش هم ازدواجش بود. حضرت شعیب تعبیر منه کاملا علاقمند به موساش. چرا؟ دیگه جوانیست خیلی خداشناسه، آدم خداشناس دوست داشتنه، دیگه همه دوستش میدارن. ما هم که الان صفت حضرت موسی را میشتریم الان تو دلمون احساس کنیم ای کاش امروزن بود حضرت موسی، میرفتیم کنارش از نزدیک میدیدیمش چه انسانیه. به شدت علاقمند به جناب موسی شد، میخواد یه جوری اینا داماد خودش بکنه. گفت من بعد از قضا گفت تصمیم دارم یکی از دخترانم رو به شما بدم. گفت من هیچی پول ندارم آخه، مهریه و اینا. گفت مشکل نیست، 8 سال یا 10 سال شما حاضر شو اینجا گوسفندان من رو چرا بکن، چون من کسی ندارم و دختران من زحمت میکشن. از موسی هم دید گفتش بل نداره و وایستاد. حالا دیگه تاریخ نقل نکرده، فقط قرآن میفرماد که از موسی گفت هر کدومش باشه ظلم به من نشده، یعنی در محال این ازدواج که میخوام بکنم چیز متناسبی و خوبی، هیچ ازدواج انجام گرفت تمام شد. حالا اینم که بعضی میگن مهریه رو چرا این قرار داد، حتی بعضی اشکال به ذهنشون میرسه که مثلا در واقع حضرت شعیب مهریه رو خودش دارد خرج میکنه، چون گوسفندان شعیب بود، مال دختره که نبود. وقت داره میگه 10 سال بیا گوسفندان رو چرا ببر. جوابش اینه که اگه حضرت موسی داماد اینا نمیشد وظیفه چرا به عهده کی بود؟ داره دختران بود، چون پدر که پیر بود و نمیتونست راه بره. داستان شعیب هم خیلی شیرینه. من سال گذشته گفتم، اجازه میخوام یه دقیقه سریع باز تکرار میکنم. جناب شعیب آنچنان عاشق پروردگار بود که به شدت گریه میکرد در خانه خدا. اونقدر گریه کرد چشمش نابینا شد. خدای متعال دوره چشمش رو سالم کرد، چشمش دوره بینا شد. مجدد هی گریه کرد در خانه خدا، اونقدر عشق ریخت بار دوم نابینا شد. خدای متعال باز چشمشو برگردون، بار سوم گریه کرد تا نابینا شد. آخر خطاب شد از طرف خدای عزوجل، ای شعیب چه اینقدر گریه میکنه؟ اگه برای بهش رفتن من ضمانت کنم که تو رو بهش میبرم، اگه برای ترس از جهنم منم ضمانت کنم جهنمت نمیبرم. دقت کنید خدای متعال میدونه، اما این سوال جواب میشه برای اینکه به من و شما منتقل بشه. جناب شعیب هم عرض، خدایا تو خودت میدونی که من نه برای رفتن بهشت این تو گریه میکنم، نعمتای بهشتی اینقدر ارزش نداره، نه برای ترس از جهنمته، من آنچنان عشق تو دلم افتاده که نمیتونم تو رو نبینم، تو خدای نادیدنی هستی، دوری تو رو نمیتونم تحمل بکنم. خدای متعال خطاب کرد، حالا که اینطوره، اینطور اظهار علاقه به من میکنی، من هم به زودی خدمتگزار تو قرارت میدم خلیل خودم رو، موسای کلیم که مقام بزرگی در نزد فرعون داشت، خدای متعال فرمود من حالا اینو خادم تو قرار میدم، به جای اینکه حالا میگه من نمیتونم دوری تو رو تحمل کنم، ولی خودم رو میذارم خدمتگزار تو باشه تا 7-8 سال مرتب رو ببینی، به جای خدای متعال حجت خدا رو میبینی. انسان همینطوره دیگه، شما اگه عشق خدا بیفته تو دلتون، هیچی شما رو درمان نمیکنه مگر دیدار امام زمان علیه السلام. چرا؟ حجت خدا و چالله هم همچه که میبینید مثل که خدا رو داریم، دلتون اون آتشش فروکش میکنه. اینطوریه دیگه. حالا چرا 8 سال یا 10 سالم بود، اینو من احتمال میدم که بیش از این مقدار جناب شعیب زنده نبوده، یعنی نیاز نبوده، چون بعد از 10 سال یا 8 سال اصلا ایشون سفر کرد و جناب موسی برگشت اومد تو مسیر هدایت فرعون و داستان بازگشتش به مصر رو داره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امروز نام علی اکبر سلام الله علیه رو ببرن که یه روز از پدر بزرگوارشون تو مدینه موز تقاضا کردن، حضرت دست کردن تو ستون مسجد، ستون مسجد از ستون یه بسته موز رو دادن به فرزندشون. این معجزه رو دیدن خیلی ها، تاریخ هم نقل میکنه این معجزه رو، اما نمیدونم چی بود کربلا وقتی گفتن ای پدر آتش داره من رو از پا در میاره، الاتشو قد قتلنی، یه مبالغه که نمی کرده، آتش داره من رو میکشه، نمیتونم، اونقدر آتش شدت کرده و ثقل الحدید اجحدنی، یعنی شمشیر دیگه من رو از پا در و سنگینیش رو نمیتونم تحمل بکنم. چی بود اونجا؟ امام جواب فرزندشون رو ندادن، مصلحت نبود آب به او بدن، اما فرمودن عزیزم برگرد، امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشی، و شاید همین دعای اون حضرت بود که وقتی جناب علی اکبر سلام الله علیه رو زمین افتادن پدرشون رو صدا زدن، عرض کردن یا ابا هادا جدی یقره و کستلام، بله پدر جان جدم رو دارم میبینم، آمدن دارن به شما هم سلام میرسونن، و یقول عجل القدوم الینا، جدم میگن حسینم هر چه زودتر بیا به سمت ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. Allah.